بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از اشکالاتی که صاحب کتاب الحجج الدامغات بر جناب شرف الدین وارد کرده، البته نسبت به اون بخش دوم کلام ایشان که قبلا عرض کردیم، این است که جناب شرف الدین ادعاشون این بود که روایات ائمه طاهرین اهل البیت علیهم السلام در مورد آیه ولایت و اینکه ولایت را به امامت تفسیر کردن متواتر است و چون مرجعیت آنها هم مرجعیت دینی و علمی آنها از طرف پیامبر اکرم ثابت شده است، پس رأیشان در این مورد می شود حجت. حالا اشکالی که ایشون وارد کرده این است که میگوید این ادعا که ایشون ادعا کرده، حالا تعبیر ایشون دیگه من تمیم، کذب صریح هست. میگوید هازا کذب صریح. به چه دلیل میگوید که این کذب صریح هست؟ میگوید ما در اثنای مراجعه شماره 12 دو تا روایت میگوید ما اونجا نقل کردیم، یکی از ابن عباس، یکی هم از حضرت امام باقر علیه السلام، که در مورد همین آیه ولایت اونها فرمودن که مقصود عموم مؤمنین هست. ولی ابن ابی طالب علیه السلام هم اگر شامل می شود، چون ایشون هم من المؤمنین، پس ما روایت داریم از اهل البیت. حالا ایشون وقتی مورد اهل البیت مثلا ابن عباس هم حساب می کنه، از عبدالله ابن عباس، یکی هم از حضرت باقر علیه السلام، که وقتی ازشون سوال کردن راجع به این آیه مقصود چیست، از این آیه راجع به چه کسی است، اونا جواب دادن که راجع به مؤمنین است، الذین آمنوا، و گفتن که خب پس بعضی ها نقل میکنن و میگوین که مراد علی ابن ابی طالب علیه السلامه، جواب دادن که او مثلا در رأس اونهاست یا من المؤمنین. ایشون میگوید ما اونجا این دوتا روایت رو آوردیم از اهل البیت، پس ایشون که ادعا میکند که از اهل البیت ما روایات متواتر داریم که ولایت به معنی امامت است و این خصوص امیرالمومنین است، مثل این دو روایت خلافش هست، معارضه. بعد میگوید مگر این که مقصود ایشون از این روایات متواتر اون روایاتی باشد که در کتاب‌های شیعه مثل کافی و نظایر آن نقل شده. مرادش که میگوید ما روایات متواتر داریم، اینها مرادش باشه. اگر اینها باشه میگوید فا اینا بر ما حجت نیست، از منابع مثل کافی و امثال آن برای ما حجیت ندارد، و اگر کسی اهل انصاف باشد در یک چنین بحثی که مرادش بحث بین المذهبیه، بین المذاهبی، در یک چنین بحثی به اونها و بر اساس اونها داوری نمی کنه. دقیق فرمودید، یعنی انصاف این است که نباید شما به اونها استناد کنید. این اشاره از الحجج و دامغات، آدرسش هم جلد 1 صفحه 436 جناب شاهوادی پیگیری می فرمایید، جلد 1 صفحه 436. خب ایشان حالا ببینیم در مراجعه شماره 12 چی بوده اون دوتا روایت. اول بریم سراغ اون دو روایت که ایشان نقل میکنن. یک روایتش که از ابن عباس هست این است که در تفسیر آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنون ایشان اینجور گفته یعنی انه من اسلم تولى الله و رسوله. این عبارتی است که از ابن عباس نقل کردن درباره چی؟ درباره همین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی انه من اسلم تولى الله و رسوله. تفسیر طبری، آدرس این روایت تفسیر طبری جلد 6 صفحه 343. خب حالا این روایت اجمال داره، یعنی آدم درست نمیفهمد که مقصود چیه، چون این انه من اسلم تولى الله و رسوله اگر مربوط به همین آیه 55 باشه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر تفسیر همین الذین آمنوا مثلا باشه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی چی؟ یعنی الذین آمنوا معنیش چیه؟ الذین آمنوا یعنی من اسلم تولى الله و رسوله و رسوله. خب این چه ربطی داره؟ اگر بخواهد این یعنی معنی الذین آمنوا در این آیه 55 باشه، خب این ربطش چی هست؟ اینجا بحث تولی نیست، اینجا بحث ولی هست. تولی که در این آیه مطرح نشده است که، لذا این ارتباطش با این آیه 55 مبهم مجمله، یعنی روایت آدم چیزش نمیفهمه، چون در آیه شریفه بحث ولی هست نه تولی. و اگر مربوط به آیه 56 باشه، این دنبال آیه بعدی که اونجا می فرماید و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، آیه اینه دیگه، اون آیه بعدی که 56 میشه دنبال این آیه است. و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر مربوط به اون باشه خب عیب نداره. آره، هر آدم مسلمانی چیکار باید بکنه؟ من اسلم تولى الله و رسوله، باید ولایت خدا را و ولایت رسول خدا چیکار بکنه؟ قبول بکنه. علل قاعده اگر کسی تولی خدا و رسول کرد اون دنبالش هم میاد دیگه الذین آمنوا، چون این آیه 55 سه تا هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، خود آیه بعدم سه تا جا آورده. این حرف هم موجود، اگر این باشه خب این منافات ندهد که معنی ولایت در آیه 55 امامت باشه، این با هر دو میسازه. این آیه 56 سخنش چی هست؟ تولی هست، یعنی پذیرش ولایت، قبول ولایت. خب اگر ولایت به معنای امامت بود، یعنی قبول ولای زعامت، ولای تدبیر، و اگر اون ولایت به معنای محبت و نصرت بود، بازم می شود قبول ولایت و محبت و نصرت، یعنی این به خودی خود با هر دو سازگاره. و من یتولى الله و رسوله، بنابراین این تعیین کننده این نیست که منافات داشته باشد با حرف ما به شرف الدین. دقت کردیم؟ پس این عبارت روایت ابن عباس این ابهام را داره. اگر میخواد تفسیر کند الذین آمنوی در صدر را 55 را چه ربطی داره؟ بحث تولی که اونجا نیست که من اسلم تولى الله. اگرم معنی این آیه بعدی باشه خیلی خوب باشه، این منافات ندارد، با هر دو میتونه سازگار باشه. نه، سوال چیزی در کار نیست، فقط همینطور گفته است که، یعنی گفتن از عباس گفته است که این نما ولی خون نه الان ممکنه سوال نکردن، شاید خوش توضیح دادن، همیشه که نباید کسی سوال از کسی رو کنه. خلاصه این نقل از ایشان که اینجوره، این یه ابهام داره، اجمال داره، ممکنه این روایت یه چیزی داشته افتاده، ما نمیدونیم، ممکن است این روایت یه چیزی ازش حذف شده. بالاخره اگه بخواد به صدر برگرده ارتباط نداره، اگر بخواد به ذیل برگرده آیه 56 منافات نداره. خب حالا اینا طبری اینجور نقل کرده، یعنی آیه شریفه را که نقل کرده گفته درباره این آیه اقوال مختلف هست، از ابن عباس نقل شده است که گفته است من اصل، یعنی من اسلمه تولی الله و رسوله. ما نمیدونم اصلا اشتباه هست یا نه، ما نمیدونم اصلا کلا این را، چون نمیدانی میگیم مجمله، ما فقط اینقدر میفهمیم که میبینیم این ربطی به اون نداره، ارتباط به اون نداره، میشه مجمل. حالا مضافم بر این که میریم ابن عباس باید دیگه هم داره، یعنی این نیست، بتونیم این اجمال را با روایت دیگر ایشان برطرف بکنیم، یعنی بگیم اون حاکم بشه، اون مبین باشه. اون چی هست؟ روایت دیگر از ابن عباس این است که در روایت دیگر که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنون، این درباره مؤمنین نازل شده، ببخشید درباره امیرالمؤمنین نازل شده است. این روایت دیگرش این است انما ولیکم الله و رسوله و رسوله و الذین آمنون، این آیه شأن نزولش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است. قادر است تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 597. پس از ابن عباس روایت داریم که آیه شریفه ولایت این 55 درباره امیرالمومنین نازل شده. پس اون اجمال اونجا بالاخره باید برطرف بشه با توجه به این آیه که صریح نص در این مطلب هست، یا معارض اون از او از کار میفته قبل احتجاج نیست، یا مثلا بگیم اجمالش رو برطرف میکنه، این مراده. حالا اونجا یک اجمال داره ولی این مراده. در هر صورت یا باید اون رو بذاریم کنار به خاطر مجمل بودنش، یا این اون رو تفسیر بکنه دیگه، هرچه باشه باید به این اصل بکنه. این تفسیر ابن کثیر بود جلد 2 زیل همین آیه. حالا از ایشان یک روایت سومی هم نقل شده است از ابن عباس، که در اون روایت آمده است که مراد از این الذین آمنون مؤمنین است و علی ابن ابی طالب نخستین آنهاست. اینم یه نقله، نقل سوم از ابن عباس اینه. آدرس این روایت سوم هم تفسیر ابن کثیر داره، 598 طبری هم داره، تفسیر طبری جلد 6 344. اینم روایت سوم از ابن عباسه که این روایت سوم ایشان معارض با روایت قبلی نیست، معارض نیست با کدوم روایت؟ با این که گفته بود که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، این با اون منافاتی نداره، رد نمی کنه او را، قابل جمع هست. به چه جور قابل جمع هست؟ که مراد ایشان از مؤمنین نه عموم المؤمنین باشه، این که گفته است که مراد المؤمنین یا الذین آمنون نه عمومهم، بل جمع من المؤمنین، جماعتی از مؤمنین هست که امیرالمؤمنین نخستین اونهاست. تو وقتی جمع من المؤمنین منطبق می شود بر همون روایاتی که اهل البیت ائمه طاهرین مصداق آیه می شود، یعنی این الذین آمنون ای جمع من المؤمنین، من هم اول هم علی ابن ابی طالب، ثانی هم الحسن ابن علی، ثالث هم الحسین ابن علی و همطور. چون این احتمال رو داره دیگه، ما میگیم یک روایت دارد که صریح هست، نص هست در این که این در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، در روایت دیگری میگه است که نه، این مؤمنین مراد است، ایشون اولین اونهاست. خب میگیم این یحتمل، همین احتمال که بیاد برای دفع تعارض کافیه دیگه که این معارض نیست، یا میشه مجمل قابل استناد نیست، یا حداقل احتمال رو داره از معارضه خارج میشه، معارضه اون نیست که مراد ایشون این باشه. با توجه به این نکته از مشاهد خدمت مضافن بر این که حالا یک نکته دیگری هم دیروز هم از آقای محمدی اشاره کردن تون بحث قبلیمون اگرتون باشه، که یک اشکالی هم که وارد میشود این است که این روایتی که شما از ابن عباس نقل کردید اگر از منابع شیعه می بود خب باز یک محلی از اعراب می داشت که بگید آقا انتم رویتم ان ابن عباس اینطوری، ما که مالم نرو ما که باید نگردیم که این در تفسیر طبری آمده یا در تفسیر مثلا ابن کثیر آمده، خب این منابع ما که نیست که شما دارید با آقای شرف الدین احتجاج میکنید و استناد میکنید به یک روایتی که ایشون رو قبول نداره. این که درست نیست که چطور شما الان گفتید که به کافی نباید شما استدلال بکنید این درست نیست و همینجا الان خودتون گیر میفتید، برای خاطر اینکه شما دارید به یک روایتی استدلال میکنید که انتم رویتم اونو شما روایت کردید، ما که روایت نکردیم یا شرف الدین که روایت نکرده است. این هم یک اشکال، یعنی اصلا اول اگه اینا میگفتیم شاید هم بهتر. این حالا مال ابن عباس که دیدید سه تا روایت دیگه، یکیش صریح مطابق است با همون روایاتی که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است، و اما روایت امام باقر که شون نقل کرده اون روایت را طبری داره، تفسیر طبری ابن کثیر هم داره، هر دو نقل کرده که از حضرت باقر سوال شد که این الذین آمنوا کیا هستند در این آیه، طبق این روایت امام فرمودن الذین آمنوا، نفرمودن جمیع المؤمنین و اینا ها، همین خود الذین آمنوا تکرار کردن. طبق این روایت سوال شده است الذین آمنوا کیانند، حضرت فرمودن از الذین آمنوا، اینجوری جواب داده. راوی میگوید که آخر ما شنیدیم که میگوین که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده، امام فرمود که علیون من الذین آمنوا، اینجوری جواب داده هست دقیق فرمود. خب این روایت اولا و ثانیا، اولا نشه همینیست که الان عرض کردیم این روایت از حضرت باقر در کافی و همه شاید که منابع روایه ما که نیست که، پس در یک منبع شیعی نیامده است که معارض باشد با روایاتی که شرف الدین به اونا استدلال میکنه، این اولا قابل احتجاج علینا نیست. اولا حالا اصلا ما فرض میگیریم که روایت صحیح و سند هست، اصلا مناقشه تو این جردن میگیم نه آقا نحنو ایزن نعتقد به صدوری عن الحد امام الباقر، خب ما یه مبنایی داریم دیگه، معلوم این است که صدور روایت شرط اول است، شرط لازم است ولی شرط کافی نیست، جهت صدور هم معتبر، یعنی استدلال که میخوایم به یک روایت بکنیم چه در عقاید چه در غیر عقاید باید جهت صدورش معلوم باشه. خب احتمال این که این انتقیت جو مجلس سائل جوری بوده که حضرت اون نظریه ای را که داشتن صریح نمیتونستن بیان بکنن، دزارت اینجوری جواب دادن الذین آمنوا، نظرتم این خود عبارت هم ترجمه میکنم، آره خود آیه، آره این گفته شعری ابن عبی طالب گفت بله اینا من الذین آمنوا، خب این که منافات نداره، همه حرفی که راجع به ابن عباس گفتیم، این الذین آمنوا یه خاص مراد حضرت تقیه توریه اینا اینجور است که یه جوری لحظه رو بیان میکنه که طرف را خودش برداشتی میکنه فعلا مشکل حل بشه، ولی نظر نظر چیز دیگه است، و این میتواند این باشه وقتی که بس اولا روایت در منابع ما نیست که شما بتوانید علیه شرف الدین احتجاج کنید، ثانیا این تقیه بودنش مطرحه چون معارض با اون روایات، وقتی که اینطور شد اعتبار نداره، حجیت نداره جانم؟ نه دیگه وقتی که گفتم تقیه
معارض هم فرمانده که الذین آمنوا، بله
از میکنم دیگه تقیه است دیگه، تقیه معارض که نمیشه که، روایت اگه تقیه شد دیگه معارض نیست، یعنی معارضه با اونها نداره. خب اینم راجع به این مطلب. و اما اینکه ایشان گفتش که مگر مراد ایشون از روایات متواتر اونایی باشد که در کافی و غیر کافی آمده است از منابع شیعه و اینا به درد ما نمیخوره، یعنی با ما نمیشه با اینا احتجاج کرد. میگیم بنده ی خدا یا واقعا جاهلی یا تجاهل میکنی، نمیدانی یا خودت ندانستم میزنی. اگر خبر خبر واحد باشه حق با شماست. اگر کسی بخواهد به خبر واحدی که در اصول کافی آمده است علیه یک نفر غیر شیعی احتجاج کند، این به درد نمیخوره. اما اگر روایت متواتر باشه، در تواتر مذهب نه شرط است نه مانع است، غیر از اجماع است. اجماع مثلا میگن مسلمین فرض بفرمایید حجت است، این تعبدیه. اجماع به ما و هو اجماع اهل مذهبین و ملتین، این حجیت عقلیه نداره، فقلاییه و عقلیه نیست، تعبدیه. لذا آیانی که به حجیت اجماع قائلن میرن به آیه قرآن و روایت رو اینا استناد میکنن تا بگن اجماع المسلمین حجیه. مثلا اجماع یهود حجت نیست، اجماع اهل نصارا حجت نیست. ولی تواتر یک روش عقلانی و عقلیه و لذا در منطق که از روش‌های تفکر عقلی بحث می‌شود مطرح است. علم منطق فراجناهیه، علم منطق فرامذهبیه، فرادینیه، یعنی هیچ دینی از ادیان در علم منطق دخالت نداره، یعنی فراتر از همه ادیانه. کسی نمیتونه بگه آقا من پیرو فلان دینم منطق را قبول ندارم. شکل اول احترانی را بی خود گفته، من قبول ندارم، قبول نکنه اصلا دینش ثابت نمیشه که. لذا در بحث یقینیات کتاب البرهان در کتاب های منطق سنی شیعه هم که دیگه ندارن اینا دیگه، منطقه هم علمای شیعه نوشتن هم علمای اهل سنت نوشتن، منطق دیگه فراتر از این بحث هست. تجربیات مثلا، تجربیات مگر از یقینیات نیست در کتاب منطق کتاب برهان؟ شش تاست دیگه یقینیات، یقینیات ست، الاولیات، المشاهدات، الفطریات، این ستا، حالا مشاهدات چه ظاهر چه باطن، بعدم التجربیات یا مجربات، المتواترات، الحسیات. اینا یقینیاته، یعنی در علم منطق مثل تجربیات. مثلا یک کسی اگه تجربه کرد که وقتی درجه حرارت آب سرد بشود به جوش میاد، یک کسی نمیتونه بگه آما اینا قبول ندارم، این در مذهب ما قبول نیست، این قبول رد کردن نیست، که بحث عقلای عقلی. متواترات اینجوره، اگر یه بخش ها میگه تواتر ندارد، بسیار، اگر کسی گفت تواتر ندارد اون میشه بحث صغروی. اما اگر تواتر دارد فی کتب شیعه باشه، تواتر دارد فی کتب غیر شیعه باشه، فرق نمیکنه اگه تواتر داشته باشه. البته این که میگیم تواتر حجیت و اعتبار فرامذهبی داره، مسلما نباید با اصول قطعی عقلی دیگری معارضه کنه. مثلا یک اصل عقلی داشته باشیم وقتی معارض رو باشه اونو فایده نداره. مثل استدلالی هم هست، یک کسی استدلال بکنه صغرا کبرا بچینه به نظر خودش برهان آورده ولی برخلاف این نتیجه این برخلاف که اصل عقلی شده، باید بذارش کنار. یا کشف و شهودی داشته باشد، بگه آقا من شهود کردم، کشف کردم، نتیجه کشفش کشک از آب در بیاد، یعنی برخلاف برهان باشه، باید بذارش کنار. اینجور نیست که حالا ما بگیم بله اگر احیانا یک چیزی متواتر باشه برخلاف اون جمع باشه اون میشه ردش کرد، اما نه، اگر ساکته یعنی معارض نداره، مثبت فقط میخواد، یعنی زمین خالیه، مشکلی نداره، لا به شرط یحتاج الى دلیل مثبت و موقن مفید یقین باشه، تواتر این شأن داره. بنابراین تواتر نه مذهب شرطشه نه مانع، مانعش این اولا سامیه و تقدمه. حالا رفقایی که یادتون باشه پارسال بحث کردیم، تو پرانتز عرض بکنم از دوستان بزرگوار استدعا میکنم که این بحث آیه ولایت رو بید از اول شروع کنید، یعنی بحث های پارسال رو دوستان ببینید. نه هر ثبت جناب آقای مشتاق زاده هستی که درسته تا اون کانالی که گذاشته اید هست، آقایان میتونن رجوع بفرمن. چه رفقایی که قبلا خدمتون بودیم، این تعطیلات طولانی ذهن آدم رو پاک میکنه. شنیدید که از مرحوم شیخ انصاری زیاد که از بزرگانه که پنجشنبه جمعه که تعطیل میشده است، شنبه که درس شروع میکردن، این یه باید من شنیدم، گفتن سرنا عوام، یعنی یه تعطیلات پنجشنبه جمعه میگفتن ما ذهنمون عامی شده، دوباره داد اول بچه رو. حالا ما که این سرنا عوام هم دیگه عوام هم از عوام هم دیگه گذشته، چون خیلی طولانی میشه. لذا همون رفقا رو جد بفرمایید، هم بزرگوارانی که خدمتون نبودیم، این شیبه یه بحثم، حالا یه خود از خودمون تعریف کنیم دیگه، به قول آیت الله سبحانی که فرمود قربان اون زنی که مادر زن تعریفش کنه. حالا این سبک بحثی که ما در فیضیه داریم در امامت، در عرش و فرش مثلش نیست. چنین چیزی ملا صداق گاهی حرفایی میزنه، میگه تا حال احد این حرف رو نگفته و به ذهن کسی خطور نکرده. یک چنین سبک بحث، حالا من اول سوال ندارم، به این مستوفایی، به این گستردگی، کنکاش، دقت، زوایای مسئله، ریز و درشت حرفای این آقا را که خیلی وقت گذاشته تا نقد کنه شرف بودیم، را به حال ما داریم تلاش خودمون می‌کنیم و حقیر هم به این بحث امامت خیلی دل بستم، یعنی امیدوارم برای قیامتم. خودم اینجور از همه احساس نشاط خاصی دارم روزایی که امامت میخوام بحث بکنم، از همه بحثای دیگه انرژیم بیشتر هست، یعنی راحت‌تر میام، خیلی سرشادتر هستم. الحمدلله همیشه ما سرشادیم دو تا پروردگار متعال دیگه، ما نفس آیت الله سبحانه مخورده کافیه دیگه، کسی نفس آیت الله سبحانه بهش بخوره و با ایشون حخت بشه دیگه زندگیش میشه علمی. در عجب فهمدید ما پنجشنبه جمعه ها با ایشون کار کردیم، یعنی جمعه همه جا تعطیل، مؤسسه هم هیچ کس نبود الا ایشان و بنده. جمعه همین چهار رای فاطمیه هست، مؤسسه که دفتر ایشانه می رفتیم دیگه. لذا اون آبدارچی هم نبود که چای درست کنه دیگه، حالا یا خودمون چای می خوردیم یا نمی خوردیم، بالاخره دوتایی با هم دیگه بحث می کردیم و کار می کردیم و اینا. مسافرت با هم رفتیم، بودن تحصیلات تابستانشان با خانواده مثلا یه جایی می رفتن، ما هم با خانواده باشون همراه می شود. باورتون می شه من یه چیزی الان بگم؟ باورتون نمی شه خدا شاید، چون مرز خودم اگر اینا نمی دیدم باور نمی کردم. خدا حفظ کنه انصافا این شخصیت ها برکات حوزه هستن، برکات شیعه هستن. همین چند روز قبل از این ایشان اونقدرم ماشاءالله پیگیرن، جدیان، مسائل را عجیبه. بله یه کتابی میخواستن به من برسانن که ایشون چاپ شده است در کویت، ظاهرش برای اهل بیته ولی باطنش علیه اهل بیت است، به قول ایشان به من کلک زدن، یعنی ظاهرش جوری هستش که کسی گمان نبرد که مال وهابی هست ولی حقیقتش مال وهابی هست. ایشون خوب میشناسه دیگه. بله من رفته بودم درس بعد از ظهر بود، ایشون تشریف بودن منزل ما، کسی نبوده، برگشتن رفتن دوباره دفتر، اونجا تلفن زدن به منزل پیام گذاشتن. من از درس که دیگه بعد از مغرب و ناز مؤسسه برگشتم، خانواده گفتن که از تاج رسولان باشم پیام گذاشته، بودم چی کار داشتن؟ یعنی پیامش خوندم، بله آمدیم شما نبودید، کار لازم داره. زنگ دادم به مؤسسه دیگه، شما وقت تشریف نداشتن که بردارم، و آقازادشون زنگ زدم گفتم آقا تشریف برده بودند و مثل اینکه به من کاری داشتم، این کار چیه؟ از شبت خدمتون گفت باشه من یک ساعت دیگه میخوام خدمت ایشون برم، میپرسم به شما پیامت میکنم. ما این منتظر پیام بودیم، نزدیک 12 شد، میخواستم دیگه بخوابم. پیامت آمد که ایشان یک کتاب میخواستم به شما بدن. شکرم گفتم آقا یک کتاب که میفرمودن من میدرسم آقا راننده میوردی، چه خود ایشان بلند شده آماده دم در و بعدم دوباره پیامت اینا. خب حالا صبح شد، یعنی اون شب رو ما دیگه خوابیدیم و صبح شد و بلند شد نماز تشکیلات اینا از یاد خدمتون که دیگه نشستم گفتم الان مطالعه کنم، حالا بعد از نماز و تعقیبات تا هم هوا روشن‌تر بشه هم یه خوردی میتونم مطالعه کنم بعد بخوابم، یک ساعتی منم میخوام. 5 صبح بود، 5 و شادرش 10 دقیقه دیدم در زدم، بعد هم رفتم دیدم آتش رو پشت در. 5 صبح ها 90 سال عمر کرده ماشاءالله، اینقدر
علاقه داره، اینقدر عشق داره. حالا میدونید چه به من گفت؟ فرمودن که من میخواستم برم مؤسسه، گفتم در بین راه این کتاب رو هم بدم به شما. الله حالا گفتم بابا پنج برن مؤسسه؟ مردم هم پنج خوابن، تاریک بود هوا. این است اینی؟ یعنی شما اگه میبینید حضرت آیت الله سبحانه یا دیگر اعظمی که نظرهای ایشان هستن اینجور برای شیعه زحمت میکشن که یه کتاب پیدا کرده به من فرمود، چون ما این دانشنامه مشغولیم دیگه، دانشنامه کلام جلد دومش هم رو چاپ شد، جلد سوم داریم چکار میکنیم. فرمودن که چون این روایات اینا رو شنیدم شما مینویسید روایات اعتقادی را، این داشته باشید که شبهات و اشکالات را هر که مد نظرتون باشه. به چه مناسبت بود به اینجا رسیدیم؟ ها بحث را میگفتیم، یعنی این بحث را مفصل و اینا. دوستان حتما انشاءالله تعالی برگردید مجددن اینها را مطالعه بفرمایید. ما قبلا بحث کردیم 10 تا روایت من طرق شیعه، 10 تا روایت من طرق اهل سنت. قبلا بحث سندی کردیم، 10 تا روایت در منابع شیعه، 10 تا روایت در منابع اهل سنت، میشه 20 تا روایت. بعضی از اینا سندش هم صحیح، یعنی قبلا بررسی کردیم بعضی از اینا چه از طریق اهل سنت چه شیعه سندش هم درسته. خب 20 تا روایت خوش انصاف، با 10 تا روایت، گاهی با 8 تا روایت، گاهی با 5 تا روایت گفتن متواتره. خود بعضی علمای سنت ها با 6 تا روایت را 8 تا را 10 تا را که سیوطی میگوید که گفتن خبر متواتر عدد داره یا نداره، قیل نعم قیل لا. میگه اونایی که گفتن نعم چند تا شرط کردن؟ بعضی گفتن 40 تا، بعضی گفتن 50 تا، بعضی گفتن چند تا، بعضی گفتن 10 تا، و قیل 10. میگه و ذالک لدی اجود، چون یه منظومه ای داره در همین علم الحدیث، میگوید و این لدی اجود، یعنی این 10 خواهد خوبیه. خب 10 تا فقط در منابع اهل سنت هست، 10 تا هم در منابع شیعه، در تواتر هم که مذهب دخالت نداره، خب روی هم میشه متواتر. پس بنابراین قد تقدمه که اینجور که شما میگویید نیست که منحصر باشد به مثلا کافی و مانند کافی در منابع غیر شیعه هم آمده، مضافا بر این که در مسئله تواتر هم مذهب دخالت نداره. این هم راجع به این نکته ایشان که ما قبلا چون بحث کردیم دیگه دوستان ملاحظه بفرمایید. این آخرین اشکال ایشان این هست، میگوید این سخن شرف الدین که در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که اینا برخلاف سیاق هستند، چون ادعا کرده که در قرآن از اینا زیاد داریم، مثل آیه تطهیر، نمونه شامل آیه تطهیر آورد که روایات شأن نزول میگوید مال اهل کسا هست، مربوط به اهل کسا، ولی در سیاق آیات مربوط به الازواج النبی وارد شده، حتی بخشی از یک آیه است، یعنی صدر آیه 33 مربوط به همسران، ادامهش این نمایری دلاله یوزه، بس آیه بعدم دوباره همسران، آیه های قبل همسران، که این حالا یه نمونه است. آقای اعظمی صاحب این کتاب میگوید این سخن نسبتی ناروا است به خدا و رسول خدا. این هر کسی این حرف رو بزنه که در قرآن کریم آیات زیادی داریم که اینها در سیاق برخلاف سیاق آیات قبل و بعد هستند، این یک نسبت ناروایی است، کسی به خدا و پیغمبر خدا میدهد و بر و لازمش ناهماهنگی قرآنه. یعنی اگه کسی حرف بزنه لازمش این است که قرآن یک کتابی است که هماهنگی نداره آیاتش، و برخلاف اون آیه قرآن هم هست که میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سوره مبارکه نساء 82 میگه برخلاف این آیه هم هست، این آیه میفهمد که اختلاف نیست، این حرف شما مستلزم این است که در قرآن کریم ناهماهنگی باشه، اختلافی ناهماهنگی باید باشه، و لذا لازمه یه حرف شرف‌الدین است که قرآن یک کتابی است از الغاز و معما، یعنی لغت گفته خدای متعال، معما گفته، اینا با هم سازگاری ندارن، هماهنگ نیستن که آدم رو بفهمه، و لذا کتاب هدایت نیست، کتاب بیان نیست، کتاب شفا بخش سینه‌ها و دل‌ها نیست، همه این خواص قرآن هم از دست میره پس این سخن ایشان سخنی است اساسا باطل، برخلاف این مطالبی است که بیان کرد. و سخن خدا کتاب خدا از این نسبت ها پیراسته است. آدرس همون کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 437. خب حالا چه مقدار وقت کنیم که این را بیان بکنیم؟ 7-8 دقیقه وقت داریم. اولا قبلا هم در خلال بحث‌های گذشته اگر خاطر شریف سروران باشه عرضی کردیم که ما گوینده و نویسنده یه حکیم، البته فرضی نه، کسی که سخن میگوید سخنور است یا مینویسد ولی حکیم است. این گفتار و نوشتار انها و اقسامی داره، گونه های مختلف داره بر حسب مخاطبها و اقراض متکلم نویسنده مختلف میشود. یک وقت میخوان یک کتاب علمی فنی بنویسن، یعنی نویسنده و گوینده کسی که در تدریس میکنه یا کسی که در مینویسد میخواهد یک مطالب علمی را، حالا هر علمی از علوم، برای مخاطبان خاص که آمدن فرموله ها و مسائل علم ها یاد بگیرن. این یک سبک گفتاری اختصا داره. این هرچه منسجم باشه، متمرکز باشه، روی موضوع پراکندگی درش نباشه بهتر. اگر یک نوشتاری و گفتاری با این خصوصیت که عرض کردیم باشه، مخاطبان خاص، موضوع خاص، البته لا یخفا که همین هم که باید متمرکز باشه، اگر در لابلایش متکلم چیره دست باشه، یعنی معلم یا نویسنده ورزیدگی کافی داشته باشه، بتواند به ندرت اندک گاهی یه چیزی اخلاقی، یه نکته اخلاقی، یه نکته تاریخی، حکایتی لطیفه‌ای بیاره داخل کنه، نه تنها مخل به اون غرض تعلیم اون نیست، بلکه نشاط آوره، خستگی رو برطرف میکنه، یه نوع تنوع میاره و از شبه که کمک میکنه. یعنی حتی میخوام عرض بکنم که داخل کردن مطالب به ظاهر غیر مرتبط از نظر موضوعی در ضمن مطالب حتی علمی فنی در نوشتار، در گفتار، اگر به مقدار و به هنگام و درست باشه، خوب باشه، کمک میکنه. لذا مثلا حالا از باقی نمونه عرض بکنم، شما آثار شهید مطهری رو ببینید، یکی از عوامل جذابیت آثارش آثار فلسفی شد. مثلا کتاب توحیدش مطالعه بفرمایید، نبوتش رو مطالعه کنید، معادش رو اینا دیده اید، اگر ندیده اید ببینید. واقعا این که از کسانی که کتاباش خیلی خوبه و حقیقتا امام فرمود بلا استثناء، گفت من سراغ ندارم، امام فرمود فرمود من سراغ ندارم کسی دیگری را که بگویم بلا استثناء آثارش خوب است، ولی شاید متعریف همون آثارش بلا استثناء. این خیلی حرف است. حالا بنده هم که اصلا عمرم و بخش با آثار ایشون بودم، میدونم چی داستان چیه. این ویژگیش اینه، یک مرتبه ببینی که یک خاطره ای نقل میکنه، یک حکایتی نقل میکنه، یک نکته اخلاقی میگه، بدون اینکه رشته کلام از دستش بره، اون سخنان عمیق علمی فلسفی را، معارفی را با چاشنی کردن این مطالب جذاب‌تر می‌کنه. مقایسه کنید مثلا با کسانی که این توانمندی ندارن، همینجوری یک سره میگن. مثلا ما درس آیت الله ستوده بودیم، ایشون چی تدریس می‌کرد؟ مکاسب. چی تدریس می‌کرد؟ کفایه. مشکل داریم متن‌های حوزه دیگه درس. ولی چون ایشون مهارت داشت، خیلی مسلط بود و مهارت داشت، معمولا در لابلای درسش یه چیزی میگفت برای رفع خستگی. ما هم میدونستیم که هر وقت ایشون یه کمی سکوت میکنه، سر اون رو کتاب بود مثلا داشتشون میگیم یه کمی صدا قطع شد، یه لحظه سر اون رو بلند میکرد، میدونستم خواهی چیز بگیم. خدا رحمت کنه، اولا خودش ترسم میکرد، یعنی موقعی که ما سر اون از رو کتاب برمیداشتیم نگاه میدیم، ایشون خودش رو ترسم میکنه، یعنی شروع کرده به ترسم کردن. خب ترسم میکرد، بعد میگفت اون خاطره رو نقل میکرد، اون وقت که نقل میکرد دوباره در ضمن گفتن هم ترسم میکرد و اینا رو میگفت و خستگی حتی مطرح میشد. خودش هم این خدا بیاموز از 8 صبح مینشست یه جا تا 11، 8 تا 9 9 تا 10 10 تا 11 خدا شاهد نه اصلا شما گفتم این چیزا رو اگه بگی میگن نه افسانه است. الان یه ساعت تلویزیون آقا یه چای بدید نه یه آب بدید چی بدید نه هیچ هم نه چای بهشون میدادن نه آب بهشون میدادن 3 ساعت. اون وقت شاگردا جابجا میشدن بعضن ویل که نمیکردن دور منبرش پر بود، یعنی اون وقت هم ایشون درس نمیگفت درس میگفت، یعنی این 3 ساعت دیگه همهششون حرف باید میزد. درس هم که تمام میشد میومدن دورش رو سوال میکردن دورشون صحبت پیره مردی، ولی که هم درس شاد بود. من اساتیدی هم دیگه الان اونو نام نمیبرم، اساتیدی هم بودن که یک ساعت تدریس میکردن ولی اونقدر یک نواخ حرف میزدن آدم خسته میشد. همین یک نواخ صحبت میکردن اصلا یک فرازی فروزی یک مثلا چیزی نداشت. یک ساعت هم بیشتر صحبت 50 دقیقه 50 دقیقه آدم رو هلاک میکرد، ولی ایشون 2 ساعت تو درسش نشسته. این هنره، این توانمندیه که آدم بتونه این کار رو بکنه. پس حتی اگر چنانچه فنی باشه علمی باشه مطالب به ظاهر غیر مرتبط در راستای هدف مرتبط، اونی که مهمه حکمی اینه، سخن حکیمانه متن حکیمانه آن است که اون غرض اولیه برآورده بشود، حالا با فوت و فنا دیگه اینا در واقع تاکتیکاست به عبارتی که استفاده میکنه این فوت و فنا، این حالا راجع به متن علمیه. اما اگر چنانچه یک متکلمی است میخواهد یک ساعت صحبت بکنه، پای صحبت او تحصیل کرده دانشگاهی هست، حوزوی هست، زن هست، مرد هست، باسواد هست، بیسواد هست، بچه هست، بزرگ هست، همه اینا هستن. خب شما چه انتظار دارید؟ همجور از اول بگوید آقا من موضوع بنسم مثلا فلانه، یه سر سوزن از برهان پایین نمیام، نمیفهمم فایده چی؟ این اگر هنرمند باشه باید یه جوری صحبت بکنه که همه اینا یه چیزایی گیرشون بیاد، یعنی وقتی از پای منبر ایشون بلند میشن، پای سخنرانیشون میشن، میگن ما هم فهمیدیم، ما هم بهره بردیم، اون میگه ما هم بهره بردیم. این کار هر کس نیست، این کار انسان متکلم خبیر توانمند. قرآن اینجوره، قرآن بگونه ایست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی این مطلب را در کتاب البیان داره ها، اینی که الان خدمت شما عرض می‌کنم، این اشکالی گرفتن آقا قرآن چرا اینجوری مثلا ناهماهنگ و بی‌نظم و ایناست، شروع میکنه از هر چی صحبت میکنه، این دلیل برای اینه که این الهی نیست، از جانب خدا مثلا نیست. ایشان جواب فرموده اتفاقا همین ویژگی قرآن کاشف از این است که این جنبه الهی داره، یعنی خارق العاده است که توانسته است به گونه ای سخن بگوید که هم مردمان بدوی اون روز، البته با تفاوتهایی که بینشون بود درسته، و هم عصر بعد الی یوم القیامه این قرآن براشون حرف داره. چیزی رو باید صحبت میگرده. حالا اگه یه باب درست میکرد مثلا میگفت کل آیات قصص، کل آیات توحید، کل آیات موضوعی، و یه بنده خدای قرآن رو باز میکرد مثلا یه روز میگم میخوام توحید بخوانم، دیگه از اخلاق چیزی گیرش نمیومد، از تاریخ چیزی گیرش نمیومد، ولی حالا یه صفحه قرآنی که میخوانه همه اینو هست. این برای کتاب هدایت روز قرآن باید اینجور باشه. لذا اگر ما میبینیم گاهی یه موضوعی را رها میکنه به یه موضوع دیگه، این دلیل بر ناهماهنگی و عدم انسجام حرفا نیست، اولا در قرآن هست. خدا ایشان میگید که حرف آقای شرف الدین در قرآن را زیر سوال میبرد، میگیم اصلا این سبکی است که در قرآن وجود داره، تفسیر ایشون بنده خدا چیزی از قرآن است، فراوان قرآن از این سبک داره. حالا من وقت نیست نمیرسم دیگه چون وقت تمام شد، نمونه ها یاد داشت کردم از کتاب های مثل الاتقان سیوطی، هرچی هم دیست ما بزنیم ها، اصلا در علوم القرآن مطرحه، تناسب الآیات، مناسبت الآیات با قبلش با بعدش، که بله بالاخره این تناسب از تناسب چی است؟ یه مواردی هست که میگن آقا این مثلا ظاهره که نه، چه مناسبتی داره؟ حالا یه اشاره میکنم بعد برید مطالعه کنید، بعدم برید مطالعه کنید سوره قیامت را، سوره قیامت مطالعه کنید، کل این سوره راجع به قیامته، ولی وسط اونجا 3-4 تا آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ان علینا بیانه. دوباره برگرد از معاد، یعنی از اول سوره تا اونجا معاده، دوباره هم معاده. حالا این چرتی داره وسط اینجا یه مرتبه خدا یادش افتاده که به پیغمبر بگوید که ای رسول من لا تعجل به لسان کله، لا تحرک به لسان کله تعجل به، شتاب نکن، عجله نکن، هی که جبرئیل میخونه تو هم تو دو تا نمیخواد بخونه، صبر کن، صبر کن تا یه سوره چند حالا هر چه هست اون بسته ای که جبرئیل آورده زه همش بخونه بعد بخون، نترس، ان علینا جمعه و قرآن ما حفظ میکنیم، تو یادت نمیره، نترس. روایت داره دیگه پیامبر وقتی که جبرئیل شروع میکرد به وحی را آوردن ایشون هم هی اینا میخوند، این آیه میفرمه این کار نکن، ولا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمع قرآن. حالا بچه مناسب اینا اونجا آورده، بحث ظاهر عرض میکنم، اگر بنا باشه شما حالا اشکال میخوای بگیری، خب این آیات قبلی که مربوط به معاده، آیات بعدی هم که همش مربوط به معاده، این وسط اینجا یه بحث راجع به وحیه، چه مناسبت اینجا آورده این آورده؟ از این نمونه حالا فراوان داریم، تو قرآن هست. داره آیه شریفه سخن بلقیس را نقل میکنه که ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذلن، یه مرتبه کلام خداست و کذالک یفعلون، یعنی خدا میگه آره منم حرف این بلقیس را تأیید میکنم. به قضا هم بودیم اول آیه، این هم بخشی از آیه است، خودش بخشی از آیه است، ان الملوک بلقیس را بهش گفتن آه سلیمان از تو شما چی میگید، و جلسه شور تشکیل داد دیگه، گفتن ما نمیدونیم خودت چی میگی، گفت نظر من اینه، با اینکه زن بود ولی مردانه فهمید، یعنی مثلا ذهنش مردانه بود دیگه، حالا خانم ها میگن ها شما همه تو نفع خودت تمام میکنید، اینجا میگن خیلی به زن آن نوره میدید بگید مردانه، این اینا اشکال میگیرن، به هر حال حالا حکیمانه بگیم، حکیمانه، زن حکیم داریم، مرد حکیم داریم، زن صفحه داریم، مرد صفحه داریم، اصلا جنسیتی جا مطلع نیستش که، آسیه هم زن بود، حکیم بود، حکیمه بود، حالا بگید حکیم بود یا حکیمه بود، حضرت مریم، حضرت زینب سلام الله علیها، فخر زنان آدم، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت البقار، زینب سلام الله علیها، هر وقت مشکل پیدا کردید در زندگی گره بسته شد، دیگه یه جایی واقعا گره خورده، حضرت زینب یادتون نره، براش هدیه کنید، نماز، قرآن، هر چیزی به ذهنتون آمد از حضرت زینب مشکل بخواید حل بکنه، خیلی آبرو داره حضرت زینب سلام الله علیها در پیشگاه الهی و اهل بیت علیهم السلام مقامش خیلی، حالا میخوام عرض کنم ببخشید دیگه طولانی شد، بله این زن فهمید، گفت که خب سلیمان است و قدر قدرت است و چه از ملوک هم اینجوری هستم، اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، خدای متعال فرمود آره و کذالک یفعلون، دنبالش چیه؟ و اینی مرسلتون، این حرف بلقیس است، و اینی مرسلتون الیهم به هدیتم فناظرتون به ما یرجع المرسلون، خیلی قشنگ گفت حالا من ببینم یه هدیه میفرستم بالاخره یه جوری اینا رو نمکگیر کنم، هدیه براش میفرستم ببینم میپذیره یا نه، مرسلون که برمیگردن چی میگن، خب هدیه رو فرستاد، حضرت سلیمان گفت اوه این بنده خدا رو ببین میخواد با این هدیه ما را، ما خودمون ماشاءالله هر چی بخوای داریم دیگه، نه جالب اینجا خیلی این حکایت های قرآن شیرینه که حضرت سلیمان گفت من اونقدر خدا رو من داده که اصلا اینو برام پشیز نمیارزه، گفت پس حالا بذار بهش بفهمانیم که خیال نکنه این پول و منال و این چیزا داره، گفت کی میتونه تخت اینا بیاره، به یکی از اونا اضافه خطاب کرد، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل انت یرتد الهی که ترکو، گفت من به یک چشم به هم زدن اصلا قبل از چشم بردارم میارم، یکی از خدمه جنش افریتون من الجن، نه قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل انت یرتد الهی که قبل انت تقوام من مقامی برده بخشید، و قال الذي عنده علم من الكتاب، آره اون تکشو بعد گفتم، اون افریت من الجن گفت قبل از اینکه عجب بلند شید قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از چشم به هم زدن میآورم که اون آصف ابن برقیا باشه که اون وقت علم من الکتاب داره ها. فرمودید حالا این اینقدر قدرت داشته، ما ظنو که به کسی که علم الکتاب را داره، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، خدا شاهد من است بر اون چه میگویم و اون کسی که علم کتاب پیششه. که وقت طبق روایات مراد از الکتاب یعنی لوح محفوظ ام الکتاب و اون کسی که علم الکتاب کاملش را دارد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. یه صلوات داره اینجا اللهم صل علی محمد. خب اینجور است دیگه، این نمونه ها رو ما در قرآن کریم داریم و اینا هیچ کدوم برخلاف فصاحت نیست، بلاغت نیست، بلکه من فنون الفصاحت بلبلاغه به هم توضیح که عرض کردم. یعنی هنر میخواد، چیز میخواد، توانمندی میخواد که بتواند انان سخن از دستش نره. حالا نمونه فراوان داره چون وقتم گذشت، اینجا هم چهارشنبه ها درس داریم یا نه؟ اینجا پارسال نبود چهارشنبه ها، اینجا درس بود بعد از ما نبود پارسال و میترسیم یعنی آقا تشریف میارن ما شرمنده بشیم. پس بنابراین حالا من دیگه خلاصه بحث رو گفتم خدمتتون، میخوریم دوباره احیانا به اون تعطیلات اربعین و اینا. مطلب از این قرار شد، اگر توضیح مختصری لازم شد بعد خدمتتون مجددا تکمیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.